أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
یه صلواتی ختم می‌فرمایید. یه چند جمله از مصباح بخونم. صفحه 193، بحث مسیر سلوک الالله. خب تو این پاراگراف ها پایان سیر سالک الالله اشاره شده بهش. قرآن و اطرت عاقبت در نزد حوض کوثر به هم میرسن. توی حدیث ثقلین هست دیگه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به همالن تذلو بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علیل حوض. پیغمبر اکرم فرمود قرآن و اطرت از هم جدا شدنی نیستن تا در نزد حوض کوثر به سوی من برگردن و پیش من بیان. قرآن و اطرت عاقبت در نزد حوض کوثر به هم میرسن. در وجود شما قرآن و اطرت به هم میرسن و یکی میشن. حالا قرآن و اطرت رو بگیرید معرفت و محبت، بگیرید احکام الله و محبت، یعنی شریعت و محبت، همه اینا درسته، یعنی شریعت و ولایت درسته، معرفت و محبت درسته، اینها به هم میرسند و یکی میشوند. عاقبت خودتان قرآن و اطرت میشوند. این نکته بزرگی. عاقبت خودتان قرآن و اطرت میشه، یعنی تو اون حقیقت در واقع سر در میارید، میشید قرآن مجسم، قرآن متبلور، میشید امام مجسم، میشید مظهر ولایت. هر کی به شما نگاه میکنه، راجب پیغمبر اکرم یادتونه دیگه، نقل شد که خلقه القرآن. پرسیدن خلق پیغمبر چجوری بود؟ پاسخ داده شد خلقه قرآن. خلق پیغمبر قرآن بود. آدم اخلاق پیغمبر رو نگاه میکرد مثل که داره قرآن رو نگاه میکنه. دقت کردیم؟ اینجوری میشه. یا تو بحث رجعت یادتونه گفتیم که در زمان رجعت همه در واقع جلوه امام میشن. مثلا تو دوران رجعت، اون زمانی که دوران رجعت امیرالمؤمنینه، شما به هر مؤمنی نگاه کنید امیرالمؤمنین رو میبینید، علی بن ابی طالب علیه السلام بود. امام نما میشه، قرآن نما میشه مؤمن در پایان سر. اون حقیقت تو وجود این تجلی میکنه در اندازه ظرف وجودش. این به این معنی نیست که حالا ما دو تا علی ابن ابی طالب پیدا میکنیم. ما نه، علی ابن ابی طالب تو علی ابن ابی طالب بودنش سر جاش. این میشه جلوه او. مثل اینکه شما جلو آینه وای نیستید، عکستون رو تو آینه میبینید، عکستون کاملا شبیه شماست، اما شما نیست، شما خودتی، سر پای خودت وایستدی، اون عکس شماست تو آینه. دوست اهل بیت هم میشه عکس علی بن ابی طالب، عکس پیغمبر اکرم، عکس حضرت زهرا صلوات الله علیه اجمعین. میشه جلوه اونها، نموده اونها. وقتی راه میره آدم قشنگ پیغمبر خدا رو تو راه رفتنش میبینه. باز یادم افتاد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها راه میرفتن، هر کی نگاه میکرد یاد پیغمبر میفتاد. حالت راه رفتنشون شبیه حالت راه رفتن رسول خدا. مؤمن اینجوریه. مؤمن وقتی راه میره حرکت میکنه، آدم یاد پیغمبر میفته، یاد ائمه میفته. در واقع نمادیست، نمودیست، جلوهیست از پیغمبر اکرم، از امام، و جلوهیست و تبلوریست از قرآن کریم. یعنی اون معرفت و ولایت میاد تو وجود شما، معرفت و محبت جمع میشه این دوتا و خودت میشین تبلور اون محبوب، تبلور اون معروف، اون حقیقت تو شما دیده میشه تو آینه وجود شما. هر کی شما رو نگاه کنه خدا رو میبینه دیگه. بذار بی پرده بگم چرا هی کشش بی. هر کی نگاه کنه خدا رو میبینه. یادتونه دیگه از عیسی ابن مریم علیه السلام سوال کردن من نجالس، با کی هم مجلس بشیم، با کی هم نشین بشیم؟ فرمود جالس و من یذکرکم الله رؤیته، با کسی هم نشین بشید که وقتی میبینیدش یاد خدا بیفت. یعنی تو چهره او خدا رو ببینی، خدا رو ببینی. اینجوری میشه مؤمن. خدا نمیشه ولی خدا نما میشه، جلوه خدا میشه، مثل خدا میشه. تربت دفع بلا میکند و همه تبها و طوفانها و زلزله ها با یک سر سوزن از آن آرام میشود. تربت ابو عبدالله خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دیدید دیگه، مثلا یه بچه تب داری، تب 40 درجه میسوزه، یه ذره تربتی سر سوزن میریزن تو آب میدن به این بچه، میخوره یخ میکنه، سرد سرد میشه به من، که آدم از اون طرف میترسه که یخ کردی. خود من دیدم این رو، تجربه کردم که چجوری کار میکنه تربت. یا طوفان میشه، مثلا داستان سیل قم رو که همه تون شنیدید دیگه، اون سیل عجیب غریب تو قم راه افتاد که داشت کل شهر قم رو میبرد. خب مرحوم خونساری بزرگ رو ازشون خواهش کردن که بیاد یه دعایی کنید، داره شهر میره اصلا. خب مرجع بزرگ تقلید، ایشون اومد یه سر سوزن تربت ریخت داخل اینا، آقا این درجا فروکش کرد. همه هم نوشتن. اتفاقا اون موقع متفقین هم حمله کرده بودن و تو قم بودن، قم هم بودن، که اون سربازای اونا اصلا تعجب کرده بودن چیه داستان. خب اینا نمونه هاییه که تربت چی کار میکنه. تربت ابو عبدالله راسته همه تلاطم ها رو میخوابونه، همه هیجان ها رو میخوابونه. یعنی این تربت میاد به تب میگه چیه شلوغ کردی، چیه داغ کردی اینجا رو، تو گرما ندیدی؟ من گرما رو دیدم، موزه شد. خیالت میکشه تب. یا طوفان شده، سیل شد، تو رد کندش میگه چیه شلوغ کردی؟ طوفان؟ طوفان کربلا رو تو ندیدی؟ قیام میکنه، آب فروکش میکنه، آرام میشه. خب پس تربت دفع بلا میکنه، همه تبها و طوفانها و زلزله ها با یک سر سوزن از آن آرام میشه. مؤمن سرانجام تربت میشود، آخر کار خود مؤمن تربت میشه. اینقدر گریه میکنه بر ابا عبدالله تا بالاخره تربت میشه، وجودش تربت میشه. وجودش که تربت شد همین خاصیت رو داره میشه. وجود مؤمن همه آتش ها رو خاموش میکنه، همه طوفان ها رو میخوابونه، هیچی دیگه تو او کارگر نیست، این اونا رو خاموش میکنه. مؤمنی که تربت شده باشه همه طوفان ها و هیجانات رو آروم میکنه. یه انسان اهل ولایت، یه انسانی که، یه مؤمنی که به مقصد رسیده باشه، وقتی بیاد بین یه جمعی که همه ترسیدن، همه مضطربن، همه قصه دارن، ببین وقتی میاد اونجا چقدر آروم میشه، همه قصه ها فراموش میشه، همه نگرانی ها میره، همه هیجانات از بین میره، همه آروم آروم میشه، خنک میشه. این تب و نقبون این مؤمن بود، یه تربت شده بود اومد اینجا، دیده چه جوری تموم شد، همه خنک شدن، آتش غضب وجودشون رو داغ کرده بود. ببین اون این اومد، غضب ها خوابید، قصه ها خوابید، هرس ها خوابید، حسد ها خوابید، اضطراب ها خوابید، همه خوابید، آروم آروم خنک شدن. این تربت نبود، تربت بود دیگه، این وجودش تربت شد، ازا خنک، همه جا رو خنک کرد، آرامه، همه جا رو آرام کرد، همه طوفان ها رو خوابید. مؤمن آخر سر از اینجا در میاره، وجود خود مؤمن تربت میشه. اگر یک مؤمن در شهری بخوابد، خداوند بلا را از آن شهر دور میکند. این عین روایات دیگه، وقتی یه مؤمن یه ولی خدا توی شهر میخوابه، وجودش مایه برکت، بلاها را از اون شهر خدای متعال بردار میکنه. در واقع مسیر سلوک به اینجاها سر در میاره. نمازخوان نهایتا خودش حقیقت نماز میشود، یعنی عابد و عبادت فانی در معبود می شود. عالم و علم هم به معلوم و عارف و معرفت هم به معروف منجر می شود. اینا خبرهای بزرگ دیگه امروز خبر روزی کرده، حرفای خیلی بزرگ. نمازخوان آخر خودش میشه حقیقت نماز. ببینید با عبادت عبد به عبودیت میرسه، یعنی اینقدر عبادت میکنه تا عبد بشه. عابد غیر عبده ها، عابد کسیه که عبادت میکنه، نماز میکنه، روزه میگیره. عبد کسیه که روح بندگی در وجودش دمیده شد، اون روحش روح بندگیه. روح بندگی غیر از نماز خوندن و روزه گرفتنه. ممکنه کسی روح بندگی نداشته باشه ولی مقید به احکام الله هم باشه. این احکام الله رو باید انجام داد، اینقدر باید عبادت کرد تا روح بندگی در انسان دمیده بشه، نفخت و فیه من روحی بشه، ها، یعنی آدم بشه. اینقدر عبادت کن تا آدم بشه، تا روح بندگی درت دمیده بشه، نفخ در تو دمیده بشه. پس از راه عبادت به عبودیت باید رسید. عبودیت چی؟ عبودیت انسان رو به کجا میرسونه؟ به ربوبیت میرسونه. منصوب به امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. عبودیت یه گوهری است که کنه این گوهر چیه؟ ربوبیت پروردگاریه. خداگونه میشی، خداگونه میشی با عبادت به عبودیت و از عبودیت به ربوبیت منتقل شد، خداگونه شدی. حدیث قدسی داریم فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت من رو به جا بیار، مطیع من شو، فرمان من رو اطاعت کن تا تو رو مثل خودم بکنم، تو رو یک نمادی به جلوه ای از خودم بکنم. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. خب اینقدر عبادت میکنی تا خودت بشی عبادت مجسم، اینقدر نماز میکنی تا خودت بشی نماز مجسم. دیدید قرآن فرموده اقیم الصلات. اقیم الصلات یعنی چی؟ معنیش نیست نماز بخون. اقیم الصلات یعنی حقیقت نماز رو تو جان خودت برپا کن، جوری که بشی نماز مجسم، بشی تسبیح مجسم، تحلیل مجسم، تکبیر مجسم، تحمید مجسم، بشی رکوع مجسم، بشی سجده مجسم، همه وجودت بشه نماز مجسم. اقیم الصلاة یعنی این. دیدید امیرالمومنین فرمود، فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم، انا صلاة المؤمنین. دیدید امیرالمومنین نمازه. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا صوم و انت الصلاة، علی من روزه تو هم نماز. تو حدیث معرفت به نورانیه که آخر همین کتاب مصباح الهدى نقل شده فرمود انا الصوم و انت الصلاة، من روزم تو هم نماز. قشنگ دیگه بیان کرد دیگه، یعنی روزه بگیر تا بشی خودت روزه، نماز بخون تا بشی خودت نماز، حج به جا بیار تا خودت بشی حج. اقامه یعنی این، یعنی اون حقیقت رو تو وجود خودت برپا کن. لذا فرمود نمازخوان نهایتاً خودش حقیقت نماز می شود. یعنی عابد و عبادت فانیه در معبود می شود، دیگه نه عابدی می مونه نه عبادتی، آخر کار خود معبود می مونه. این عبد که عبادت می کرد، این عبادت کننده عابد و عبادتی که انجام می داد، هر دو فانی شد در معبود، خود او موند، چیز دیگری نمید. عالم و علم هم به معلوم و عارف و معرفت هم به معروف منجر می شود، یعنی اون حقیقت مجسم می شه دیگه، اون حقیقت. پس باید اول یک کاری کرد که از راه انجام عبادات آدم بشه اون عبادت مجسم. هر عبادتی تو خطبت البیان امیرالمومنین علیه السلام همه اینا رو به خودش نسبت میده، انا الصوم، انا الصلاة، انا الزکات، انا الحج، انا الجهاد، یعنی اون حقیقت متبلور شد، مجسم شد. پس این کارا رو انجام میدیم، عبادت انجام میدیم تا بشیم اون حقیقت اون عبادت در جان ما متبلور بشه، بشیم اون حقیقت اون عبادت، البته در حد ظرف خودمون. اون حد تمامش تو اهل بیته، اون حد تمامش. اما هر کسی در حد ظرف وجودی خودش میتونه اون حقیقت مجسم بشه. این که فرمود عقیم الدین، عقیم الدین ها، عقیم الدین یعنی چی؟ یعنی دین رو تو وجود خودت برپا کن تا بشی دین مجسم، خودت بشی دین، عقیم الدین خودت بشی. باز بگم روز عاشورا دیدید از دبل فضل سلام بعد از اینکه دست راستشون قطع شد چه شعاری میخوندن؟ فرمودن والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. از کی داشت حمایت میکرد؟ از دبل فضل، از امام حسین. میگه اگه دست راستم رو قطع کنید من تا ابد از دین خودم، یعنی از امام حسین علیه السلام حمایت میکنم. ببین امام حسین دین مجسم، دین مجسم، انی احامی ابدا عن دینی. عقیم الدین یعنی این، یعنی خودت بشو حقیقت دین، خودت بشو حقیقت دین، تبلور دین بشو. از این راه اون وقت میرسی، یعنی دیگه اون شخصیت عبد و عبادتی که انجام میده هر دو فانی میشه توی معبود، فانی میشه توی معبود. عبد کامل فعلش به امامان، صفاتش به پیامبر و ذاتش به خدا ملحق می شود. سه مرتبه است دیگه، فعل و صفت و ذات، هر چیزی این سه مرتبه رو داره. یه کاری که انجام میدیم، یه خصوصیاتی که داریم، یکی هم اصل هستیم. تو پایان سیر وقتی عبد به کمال میرسه فعلش ملحق میشه به ائمه، چون ائمه مظهر در واقع فعلن دیگه. علیون میزان الاعمال، ها امیرالمؤمنین میزان الاعمال، معیار عمل تمام، عیار کمال امیرالمؤمنین. پس ائمه مظهر فعل. پیغمبر چی؟ انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر اکرم در واقع مظهر صفات عظیمه، صفات کمالیه. خود خدای متعالم که ذات مقدس احدیت، اون هستی مطلق. مؤمن فعلش ملحق میشه به ائمه، میشه مظهر فعل ائمه، یعنی فعل ائمه از او سر میزنه. صفتش میشه صفات رسول الله، خلقش هم میشه خلق پیغمبر. هستیش چی؟ هستیش ملحق میشه به خدا، هستیش ملحق میشه به خدا. سیرش کامل شد دیگه این مؤمن. در واقع تو سیر صعود این سه ویژگی درش حاصل میشه، تو قوس صعود. به یه تعبیر دیگه شریعت و طریقت و حقیقت رو شنیدید دیگه؟ یادتونه بحث میکردیم که شریعت و طریقت و حقیقت این ستا لازم و ملزوم همن، اینا قابل انفکاک نیستن از هم، برخلاف برخی از صوفیه که میگن اینا ستا کلاسن، هر کدوم رو طی کردی وارد کلاس بعدی میشی، دیگه نیازی به کلاس قبلی نداری. اول شریعت که مال عوامه، دوم طریقت که مال اهل طریقت و نمیدونم اهل عرفانه، و سومم حقیقته که واصلانه به حقیقت، نه به طریقت دیگه ملتزمن نه به شریعت، هیچ کدوم از اینا براشون لازم نیست. خب این حرف غلطی است کاملا. گفتیم حقیقت و طریقت و شریعت غیر قابل انفکاک است، اینها سه مرتبه از یک واقعیت هم، اگر اون واقعیت وجود داره این سه مرتبه با هم هستند. خب حالا شریعت مظهرش امامه، طریقت مظهرش رسوله، حقیقت خود خدای متعاله. فقط کردیم لذا انسان کامل انسانی که فعلش شریعته، خلقش طریقته، هستیشم جانشم حقیقته، واسط به حقیقت. فقط کردیم هر کس محبوب و معلوم و معروف خود را پیدا کند به قیامت و معرفت نائل گشته است. گفتیم هر چیزی در بیرون هست در درونم مشابهش هست، تو آفاق هر چی هست تو انفسم مشابهش هست، این دوتا نسخه هم دیگه. خب قیامت هم در بیرون داریم، یه قیامت عمومی برای بیرون هست، قیامت آفاقی، قیامت انفسی هم داریم در درون. که خودش 4 مرتبه هم داره، قیامت صغراست، قیامت وسطاست، قیامت کبراست و قیامت عظماست. این 4 مرتبه قیامت انفسیه. حالا این قیامت انفسی که ای برپا میشه، فرمود هر کس محبوب و معلوم و معروف خود را پیدا کنه، واصل بشه به او، این قیامت انفسیش برپا میشه، به قیامت و معرفت نائل گشته، اون قیامت باطنیش برپا شده و اون حقیقت. چون قیامت یوم دیگه، دنیا لیله، برزخ بین الطلوعینه، قیامت یومه، یوم القیامه، یوم القیامه روشنه دیگه، همه چیز آشکاره دیگه، خورشید توحید طالعه و همه حقایق مکشوفه، اونجا دیگه حقیقت معرفته. این قیامت انفسی هم همینه، و اون واصل میشه تو باطن خودش به اون حقیقت، اون قیامت برپا میشه. سنگ پس از سالها تحمل فشار، یک قطعه در یا عقیق می شود و زینت دست مؤمن می شود. ما هم اگر سختی های راه را تحمل کنیم، زینت امامان خود می شویم. این یک کوه چقدر به خودش فشار می ره طی قرنهای متمادی تا یه سنگ در واقع گوهرین تولید می کنه، یه عقیقی، یه دری، یه فیروزهی، بعد اونو برمیدارن میذارنش روی حلقه. حالا دوستی که سنگه دیگه چیزی نیست که بعد اون وقت یه مؤمن دستش میکنه باش نماز میخونه. حالا مثلا این دور دست آدم باشه تو نماز، چقدر ثواب نماز آدم بیشتر میشه، عقیق دست آدم باشه چقدر برکات و خاصیت ها داره. حالا دیگه هست روایاتی که در بحث آثار این سنگ ها وجود داره، مثلا توی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوق یادمه نقل شده یه سری روایتاش، تو بهار الانوار هم روایتاش هست که هر کدوم از این سنگ ها چه آثار معنوی داره. خب یه چیز سنگه، این مثلا دور رو من دستم میکنم، این چه خاصیت داره که نمازم اینقدر چندین برابر ثوابش بیشتر میشه، راحت راه آسمان ها باز میشه، این نمازه باش میره بالا. ببین زحمت کشید، فشار تحمل کرد، حالا اینقدر ارزش پیدا کرد، شد زینت دست مؤمن. که سنگ، سنگی که وسط بیابونا باید افتاده باشه، برش داشتن چقدر روش نمام کار کردن، بعد حلقه براش درست کردن، حالا این مؤمنم میکنه دستش، تازه شده زینت مؤمن و باعث نمام فضیلت و معنویت این مؤمن. چرا؟ چون تحمل سختی کرد، تحمل سختی، با سختی آدم رشد میکنه، با تحمل سختی. خیلی نازک نارنجی نباشیم، گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. خیلی ناز پرورده نباشه، تا یه فشاری میاد دادمون نره هوا، از دست خدا و پیغمبر و یعفای ناله نکنی، چون از دست هر کی ناله کنی از دست خدا ناله کردی. اینو که دیگه لازم نیست من بگم، بارها گفتیم دیگه، من اصبح حال دنیا حزینن فقط اصبح حال الله ساختا، کسی صبح کنه وقت از وضعیت دنیاویش محزون باشه از دست خدا غضبناک، کسی غیر خدا نیست. درست شو؟ پس اینقدر از دست خدا ننالیم. بابا تو میخوای به قرب خدا برسی، میگی من خدای دوستت دارم میخوام به وصالت برسم، میخوام مینالی از دستش، علیه بالله غضبناکی از اون، فناه به خدا، چجوری اون وقتی جوری میخوای نزدیک بشی؟ این سختیاری که خدا فرستاده این بی حساب نیست، گتره نیست، حکیمانه است، خدا حکیمه. دقیقا نیاز روحی تو برای تعالی رو دیده چیه و متناسبه با اون سختی رو تنظیم کرد، و یک سر سوزنم بیشتر از اون حد نیست که لازم داری تو، یک سر سوزن بیشتر نیست. ببینید اینا رو اشاره کردم، منتها قطعا توی مجلسمون کسی هست که این حرف های امروز دوباره در زبون من میدن، یعنی کسی هست که تازه آمده یا این بحث ها رو نیاز داره که یادآوری بشه براش که خدا به زبان من جاری میکنه. گفتیم ما یه جا از خدا میخواییم که ربنا لا تحمل ما لا طاقت لنا به، خدای چیزی که ما طاقت نداریم رو بر ما حمل نکن، رو دوش ما نذار یه همچین باری. طاقت یعنی اون سرحد توانایی که یه گرم بیشتر بذارن کمر طرف میشکنه، این میشه طاقت. ما از خدا چی خواستیم؟ گفتیم خدای بیش از طاقت بار رو دوش ما نست. اما خدا که اینو قبول نکرد که گفت چی؟ گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فرمود ما بیش از وسع به کسی تکلیف نمی کنیم، باری رو دوش کسی. وسع غیر طاقته. وسع اون چیزی که با وسعت و راحتی شما میتونی اون بارو برداری. پس همه سختی هایی که تو زندگی برای هر کسی پیش میاد در حد وسعشه، نه در حد طاقتش، در حد وسعش، یعنی به سادگی میتونه تحمل کنه. اگه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، اظهار نارضایی میکنه، این مال اینه که ظرفیت های خودشو نمیشناسه، خودشو خیلی کوچولو تصور کرده که اظهار عجز میکنه جلوی این سختی ها. خدا گتره و بی حساب سختی برای کسی پیش نمیاره، در حد وسعش پیش میاره، متناسب با نیاز رشد او. چون مؤمن با سختی رشد میکنه. اگه طالب رشدی، طالب تکامل و تعالی هستی، راهی جز تحمل سختی نیست. او سنگ رو دیدید سختی تحمل کرد، شد چیز گرون قیمت، شد زینت مؤمن. ایست چون سختی تحمل کرد اینجوری شد دیگه. تو هم اگه میخوایی بشی موجود گران قیمتی، میخوایی بشی موجود تعالی یافته ای، مستلزمه اینه که سختی رو تحمل کنی. و خدا چون دوست داره سختی داره برات پیش میاره، خدا چون میخواد رشدت بده سختی پیش میاره. البلاء للولا، بلا مال دوستانه، چون خدا دوست توه داره سختی برات پیش میاره. به هرچی بیشتر دوست داشته باشه بیشتر سختی برات پیش میاره. گفت چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل ولا کند. چون دوست داره اول تو رو هدف قرار میده. به هرچی بیشتر دوست داشته باشه بیشتر سختی میاره. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم در تحمل بلایا انبیاء، بعد از انبیاء اولیاء، بعدم مرتبه به مرتبه کسانی که شباهت دارن با اذا احب الله عبدا قطعه بالبلاء قطعه و فجه فی البلاء فجا. وقتی خدای متعال بنده ای رو دوست داشته باشه، او رو در دل انباج بلا غرق میکنه و رگبار بلا رو بر سر او میباره. چرا؟ چون مؤمن تو بلا رشد میکنه، تو سختی رشد میکنه، تو ناز و نعمت رشدی نیست که، تو سختی رشته. بذار اگه سختی اومد تو زندگی، بدونید خدا داره لطف میکنه، شما رو میپرورونه. و مؤمن چون تو مسیر رشد زندگیش محال از سختی خالی باشه. یادتونه این حدیث رو قبلن هم خوندم از امام صادق علیه السلام، فرمود زندگی مؤمن از یکی از این سه چیز خالی نیست و چه بسا هر ستاش تو زندگیش باشه. یک فردی تو خانوادش هست که در درون خانه در رو میبنده و تو خونه اینا اذیتش میکنه، یا اینه، یا یه همسایه مردم آزاری داره که اون همسایه اینا اذیتش میکنه، یا یه کسی سر راه کار و زندگیش سبز میشه و اینا اذیتش میکنه. فرمود زندگی مؤمن از یکی از این ستا یقینا خالی نیست و چه بسا هر ستاش رو تو زندگی او باشه. بعد فرمود اگه مؤمن برای اینکه از دست این اذیت ها نجات پیدا کنه، فرار کنه بره سر قله کوه تنهایی زندگی کنه، که نه عضو خانواده‌ای داشته باشه که تو خونه اذیتش کنه، نه همسایه‌ای داشته باشه که در همسایگی او رو اذیت کنه، نه کار و زندگی داشته باشه که سر کار و زندگیش کسی سبز شه و او رو اذیتش کنه. فرمود اگه مؤمن بره سر قله کوه، خدا یه موجودی اونجا میآفرینه که این مؤمن اونجا اذیتش کنه. چرا؟ چون رشد مؤمن در تحمل اذیت، در تحمل سختی.
آیه من عمل سال همین ذکر نعوم تو فهو مؤمن بل ناهیان هم حیات هم طیبه.
همون بلاهاست که حیات طیبه رو برایش ایجاد میکنه. چون بله بله اون بلاهاست که سبب میشه این به حیات طیبه برسه دیگه. بله این فلا ناهیان نهو حیات هم طیبه همینه. گفتیم نفخ دمیده میشه در او، آدم میشه، این تعبیرات رو همین الان گفتیم دیگه. اون حیات طیبه به حیات آدمیت به قول سعدی زنده میشه، به حیات طیبه زنده میشه، همین سختی ها سبب میشه. تا این سختی ها رو تحمل نکنه اون حیات طیبه خبری نیست، اون تکامل و تعالی خبری نیست. دقت کردین؟ بنابراین سختی که پیش اومد، حالا همسر آدم، بچه آدم، شوهر آدم، نمیدونم همسایه آدم، رئیس آدم، همکار اداری آدم، همکلاسی آدم، استاد آدم، بیا حالا بشمر دیگه، همکار نمیدونم بازاری آدم، هر کسی اگه اذیت میکنه جیغت نرو بالا. من بعضی وقتا به بعضی دوستانم میگم وقتی خیلی دیگه آه و ناله میکنن، میگم آقا خب پس بگیر، بگو خدایا ببخشید ما اشتباه کردیم، نمیخوایم به کمال برس. خب خدا هم دیگه کاری به کارت نداره، میگه برو به چرت تو طبیعت راحت مثل بقیه حیوانا. دقت کردین؟ اگه میخوای رشد کنی همینه، همینه راه رشد، تحمل سختیه، راه رشد تحمل سختیه، هیچ راهی نداره دیگه، باید سختی تحمل کرد. حالا نمیگم به مثل مرتضا بردارین من چاقو تو شکمتون فرو کنیم، میخ تو بدنتون فرو کنیم، اونا حالا رفتن اونجوری سختی، بحث ریاضت کردیم، کار خدایی مؤثره. دقت میکنه اگه لازمه چاقو تو شکمت فرو بره یکی رو میفرسته فرو میکنه، خودت لازم نیست این کارو بکنی، بیشین تحویل بگیر اونایی که خدا میفرسته. ریاضت خداداد سازنده است، ریاضت خود ساخته خیلی سازندگی نداره. حدیث اولوالالباب یادتونه دیگه، فرمود اهل ریاضت اکثرشون در واقع سقوط میکنن به جای اینکه عروج پیدا کنن، اونایی که ریاضت خود ساخته دارن. اما ریاضت های خدا ساخته همین سختی هایی که خدا تو زندگی من و شما پیش میاره، همینا رو تحویل بگیر، همینا رو تحویل بگیر و با همینا رشد میکنی. و این سختی ها همونطور که گفتم یک سر سوزن زیادتر از اون حد مورد نیاز شما برای رشد و زیادتر از حد وسع شما که با سادگی و راحتی قابل تحمل نیست. خودتو کوچیک گرفتی که اظهار عجز میکنی، خودتو کوچیک گرفتی که میگی دیگه تحملم تموم شد، خودتو نشناختی، ظرف وجود تو خیلی بزرگتر از این هست. خدا بی حساب فشار نیاورد و حالا که فشار آورده هیچ راهی هم برای فرار نداری. گفتم مگه اینکه پس بگیر، مگه اینکه پس بگیر، یه خدای ببخشید ما عوضی اشتباه کردیم، خواله بودیم نفهمیدیم چی گفتیم، گفتیم تو رو دوست داریم، ها پس بگیری، بگیر توبه کن. و الا اگر حاضر نیستی پس بگیری، خب همینه دیگه، گفتی لا اله الا الله، خدا همه الهاتو میگیره، یکی از الهاتم راحتیت، ها راحتی و خوشی، این یکی از الهای تو دیگه، تو رو واله خودش کرده، خیلی دوستش داری، راحتی و خوشی رو، آسایش رو، آبرو تو میگیره، شغل تو میگیره، هر چی که لازم باشه برای رشد تو میگیره و اوست که داره میگیره، خودش داره میگیره، او هم هر چه میکند بهترینه، غیر او کسی نیست، به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، دست خودت، دست احدی غیر تو نیست. چیزایی که دارم وقتی زیاد میشه یا کم میشه، یا سودی به من میرسه یا زیانی به من وارد میشه، همش رو خودت داری میکنی، احدی غیر تو تو این عالم کاری نیست، او داره میکنه و قشنگم میکنه، قشنگ به دقت، به دقت انجام میده، یک سر سوزن کم و زیاد. و تا وقتی این سختی و فشار اون کارش رو نکرده باشه محال برطرف بشه. بی خودی زور نزن، ها هی میری نمیدونم تلسم و سحر رو نمیدونم دعا بگیریم، همین پیش از ظهری کسی زنگ زد از ما ذکر میخواست که مشکل شد، ما همین ذکرها رو، اینا ذکر دیگه الان دارم میگم، یه ذکر یعنی داداوری توجه، اینا این ذکرها رو بهش یاد دادم، گفتم اینا این ذکر اینجوری نگاه کن، وقت ببینم چقدر قشنگ حل میشه. دقت کردیم؟ بی خودی تقلای، با تقلا خودتو اذیت میکنی، تا عجلش نیامده محال برطرف شه، عجلش هم که اومد بلافاصله خود به خود برطرف میشه، اون مشکلی که هست، اون سختی که هست، یه سازندگی قرار رو تو داشته باشه. وقتی اون سازندگی ایجاد شد، خب بعد از اون دیگه لازم نیست این سختی باشه دیگه، خدا اون سختی رو برمی‌داره. حالا یه سازندگی جدیدتر بعدن قرار پیش بیاد، اون وقت یه سختی جدید میفرسته بعد، هم پله به پله میره. درک کردین؟ این راه اینه، یعنی ببین شما تو دنیا میخوای به چیزی برسی باید ناز پروردگی نمیرسی، درس میخوای بخونی به یه مدرک بالا برسی باید زحمت بکشی، در میخوای پول در بیاری بالاخره باید زحمت بکشی، چطور ما برای دنیا راحت زحمت میکشیم، برای معنویات آخرت تحمل سختی نداری، تحمل زحمت نداری. خب گفتیم این سنگ تحمل فشار کرد شد یه چیز قیمتی، شد حالا زینت دست مؤمن. این همه خاصیت معنوی هم پیدا کرد، یه تیکه سنگ مادی این همه خاصیت معنوی پیدا کرد. خب مؤمن چی؟ مؤمن هم سختی تحمل کنه قیمتی میشه، قیمتی میشه، وقت میشه چی؟ میشه زینت دست امام ها، دست ائمه علیه السلام. فرمودن کونو لنا زینا، ها؟ زینت باشید برای ما. زینت شدن اینجوریه راهش، راهش اینه آدم تحمل داشته باشه، میدونه خالی نکنه، اظهار عجز نکنه، بذاره کارشو بکنه. پزشکی که داره تو رو معالجت میکنه، داره جراحیت میکنه، میخواد از بیماری و مرگ نجاتت بده، خود تحمل نداری، تا میاد آمپول بزنه به جیغت در میاد. یا میخوای خوب بشی تم بده به این آمپول، اگر تر نمیخوای بیده خب با مریض میمونی، از مریضی میمیری. داستان همون شیره رو یادتونه دیگه، اومد خالکوبی کنه رو دستش، گفت عکس شیر خالکوبی کن، خالکوبم گفت باشه بسم الله، شروع کرد سوزنش رو آماده کرد و زد به دست این. حالا جناب پهلوان یهو جیغش در اومد، داد زد، آخ چی کار میکنی پدرم در اومد فلان. گفت شیر، مگه نگفتی شیر بکش؟ دارم شیر میکشم. گفت کجاش میکشی؟ گفت دومش. گفت حالا دوم نمیخواد شیر ما، بقیه شو بکش. گفت باشه. سوزن دوم رو زد، دوباره جیغش در اومد. گفت بابا بذار من کارمو بکنم، مگه تو نگفتی شیر بکشم برات؟ گفت آره. گفت خب پس همینه دیگه. گفت حالا کجاش داشتی میکشیدی؟ گفت چی؟ سرشو داشتم میکشیدم. گفت حالا شیر ما سر نمیخواد، کارتو بکن. یه چیز سه بومیرم زد، باز دوباره جیغش رفت بالا. گفت کجاشو میکشی؟ گفت شیکمش. گفت آره شیر ما شیکمم. گفت بابا شیر بیال و دوم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. اگه میخوای نقش اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو لوح دلت ثبت بشه، تحمل این سوزنا رو هم داشته باش دیگه. تا میاد نمیدونم یه خود مالت لطمه میبینه جیغت در میاد، آره حالا یکی نه باش. تا میاد نمیدونم یه خود با آبرود لطمه بخوره، باز دادت در میاد. تا شغل مثلا اداری تو ازت میگیرم، باز دوباره جیغت در اومد. خب این چنین شیری خدا هم نافری، اینجوری که نمیشه. قضا تحمل سختی رو باید داشت تو این راه. ریاضات خدا داده اینها برای رشد مؤمن، خدای متعال میفرسته، حساب شده، تصادفی نیست، بی حساب نیست، خارج از حد و اندازه نیست. بنابراین صابر باشه مؤمن، صابر باشه، مقاوم باشه، پذیرا باشه، تا انشالله کم کم از اینم بره بالاتر، راضی باشه، شاکر باشه، کیف کنه این سوزنا رو که میزنن، کیف کنه، کیف کنه، لذت ببره. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. کیف کنه که تحمل کنه، کوچیک تازه انشالله بره بالاتر، کیف کنه هر یه سوزنی رو که میزن. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم است. امیدواریم که خدای متعال به همه ما معرفت و محبت، این دو گوهر بزرگ رو هرچه بیشتر عنایت بفرماید، و از رهگذر این دو گوهر بزرگ ما رو در معروف و محبوبمون فانی کنه انشاءالله. به حرمت محمد و آل محمد. الله اکبر.